سلام، پنبجی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چیگونگی و شرایط صلح با گروه طالبان یکی از موضوعات عمده بحث رهبران حکومت وحدت ملی در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو. همچنان رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروزش در این نشست از پیشرفت‌هایی یاد کرد که حکومت وحدت ملی در 4 سال گذشته به آن دست یافته است. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور غنی می‌گوید حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند تحقق خواهد یافت. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشیان طالب خبر می دهند. یک حالت بیماری پولیو یا فلج اطفال در اروزگان ثبت شده است. در مناطق وسیع اوکراین حکومت نظامی نافذ شد و نزدیک به 160 هزار نفر در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی با گرد همایی بین المللی امروز در ژنو گفت که حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند تحقق خواهد یافت. او گفت که این پروسه حداقل 5 سال را در بر خواهد گرفت و پیشنهاد صلح غیر مشروط بوده، اما خود صلح مشروط است. رئیس جمهور غنی گفت که یک هیئت 12 نفری را برای دنبال کردن تلاش‌های صلح تعیین کرده است. من خوشوقتم که امروز اعلان کنم که بعد از مشوره‌های فشرده با هموطنان در سرتاسر کشور که چندین ما را در بر گرفت، یک نقشه راه برای تحقق صلح را تهیه کردیم. ما نهادها و مکانیزم مورد نیاز را ساختیم که زمینه رسیدن به توافق صلح را مهیا می‌سازد. ما اکنون به یک باب دیگر از تلاش‌های صلح داخل می‌شویم. رئیس جمهور غنی افزود که انتخابات ریاست جمهوری در بهار آینده یک نقش اساسی در مذاکرات موفقانه صلح خواهد داشت. او گفت که مردم به یک رئیس جمهور نیاز دارند که به صلح متحد باشد، توافق صلح را عملی سازد و پروسه اجتماعی آشتی را رهبری کند. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های اروزگان، زابل و قندهار خبر می‌دهند. اعلامیه قول اردوی 205 اتل در قندهار می‌گوید که این تلفات به مخالفین در ولسوالی میوند قندهار، دهرآبود اروزگان و ولسوالی شاجوی زابل وارد شده است. اعلامیه می‌افزاید که در عملیات اردوی ملی در این 3 ولایت 13 نفر از مخالفین مسلح کشته و 7 نفر دیگر مجروح شدند. نظامیان افغان می‌گویند که 2 موتر مخالفین که در آن مواد منفجره بار شده بود و اسلحه و مهمات آنها نیز از بین برده شده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند میپذیرند که در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. والی هلمند گفت که این عملیات علیه آن عده از جنگجویان راه اندازی شده که تازه از کشورهای همجوار وارد این ولسوالی شدند. او گفت که در این عملیات که دیروز آغاز شده شماره از افراد مهم طالبان کشته شدند، ولی یک منبع پلیس به رادیو آزادی گفت که در این حملات هوایی که اواخر شب گذشته صورت گرفته در مجموع 23 تن کشته شدند که 17 نفر آنها غیر نظامیان و باقی 6 نفر طالبانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تقویم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را نهایی ساخته و هر دو را امروز اعلام میکند. عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات شام دیروز به خبرنگاران گفت تقویم انتخابات ریاست جمهوری برای 31 حمل همراه با مراحل مختلف آن آماده شده و امروز در یک نشست علنی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب میشود. به گفته آقای صیاد انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. یک حالت بیماری پولیو یا فلج اطفال در اروزگان ثبت شده است. خان آقا میاخیل رئیس صحت عامه اروزگان گفت این مورد در ولسوالی چارچینو کشف شده است.
نوم رحمت الله ده، پلار نوم محمد سلیم ده، شپک دیش میاست عمر لري
او نام بیمار رحمت الله است و نام پدر وی محمد سلیم است. 36 ماه عمر دارد، از قریه کورک است. این خانواده از چندین سال به این سو در برابر واکسین پولیو مخالفت میکرد. مسئولان صحی اروزگان می افزایند که اگر شورشان طالب به ممانعت از واکسین پولیو ادامه دهند، بیم آن می رود که واقعات دیگری هم در چارچینو ثبت شود. در مناطق وسیع اوکراین حکومت نظامی سر از امروز نافذ شد. بعد از برخورد روز یکشنبه نیروهای بحری اوکراین و روسیه که کیف آن را یک تجاوز از سوی مسکو عنوان کرد، این اقدام اتخاذ شد. ولی مسکو گفت که اقدامات دفاعی شبه جزیره کریمیا را با نشر نیروها و اسلحه بیشتر تقویت می‌بخشد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت. اوکراین مقررات نظامی را از جمله 27 منطقه خود در 10 منطقه نافذ ساخته است. در همه مناطق هممرز روسیه حکومت نظامی نافذ شده است. نزدیک به 160 هزار نفر پارسال در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شده اند. اداره های صحی اروپا گفتند که 3/4 موارد جدید این ویروس که سبب بیماری ایدز می شود در اوکراین و روسیه ثبت شده است. شمار موارد جدید نسبت به سالهای اخیر در 53 کشور منطقه اروپا کمتر گزارش شده، اما مقام های صحی گفتند که در بسیاری موارد تشخیص در مراحل پیشرفته انجام شده است. و امریکا 8 نفر را که اکثر روسی هستند به یک تقلب مزنون آنلاین متهم کرد که با استفاده از اعلانات جعلی شرکت‌ها را $10 میلیون خسارمند ساختند. وزارت عدلیه امریکا این مطلب را دیروز اعلان کرد. در یک بخش از این طرح مزنون که در سال 2015 آغاز شده، 2 تن از افراد متهم یک شبکه از اعلانات جعلی را با استفاده از کامپیوترهای دارای پروگرام‌های مضر به قیمت $1.7 میلیون به کار انداخته تا چندین میلیارد بازدید اعلان ها را خودسازی کرده و شرکت ها را 29 میلیون دلار خسارمند ساختند. سرانوالان امریکایی میگویند این اعلانات در واقعیت هیچگاه از سوی کاربران بشری کامپیوتر دیده نشده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کنفرانس ژنو در مورد چگونگی و شرایط صلح با طالبان صحبت کردند. رئیس جمهور افغانستان گفت:
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we formulated a roadmap for peace negotiation.
در نشست امروز ژنو روی کارکرد حکومت افغانستان برای تعهداتی که با جامعه جهانی نموده است نیز صحبت شد. منشی عمومی سازمان ملل امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای جاری ژنو ابراز کرد.
Our hearts go out to all Afghans who have been affected by conflict, trauma and suffering.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
در قدیم نظر به سنتی بودن جامعه ما پیوداد بسیار زیاد بوده. این عاشق ها و معشوق ها هم دل به دو بیت ها تسلا می کردن.
سریکوی بلند آیل و مایل، چی بد کردم که دل دادم به جایل.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم، رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کنفرانس ژنو در مورد چگونگی و شرایط صلح با طالبان صحبت کردند. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در این مورد گفت صلح باید برای همه باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان جزئیات تلاش های صلح را ارائه نموده و تاکید کرد که در افغانستان باید به یک توافق صلح دست یافته شود که در آن دستاوردهای دو دهه گذشته در این کشور افس گردد. در جلسه ژنو فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه آماده است موافقه صلح افغانستان را ضمانت کند و برای بقای صلح در این کشور همکاری نماید. جزئیات بیشتر را زرغون منگل دارد که همین اکنون در استودیو با من است.
با تشکر از شما فرشته جان، چنانچه شما گفتین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت است برای توافق صلح با طالبان پروسه مصالحه شامل شدن طالبان در پروسه دموکراتیک و ادغام آنها در جامعه 5 سال را تعیین کرده است. آقای غنی گفت پیشنهاد صلح ما به طالبان غیر مشروط است، ولی برای صلح شرایط داریم.
First, the constitutional rights and obligations of all citizens, especially women.
وی میگوید نخست حقوق و وجایب تمام اتباع افغانستان مخصوصا حقوق زنان بر اساس قانون اساسی حفظ گردد، قانون اساسی پذیرفته شود یا تعدیلات در آن بر اساس حکم قانون پیشنهاد شود، خدمات ملکی و نیروهای امنیتی بر اساس قانون به فعالیت ادامه داده دهند. چهارم، هیچ گروه اجازه شرکت در پروسه سیاسی را ندارد که با شبکه‌های تروریستی خارجی و ادارات مخرب دولتی یا غیر دولتی که خواهان داشتن نفوذ در افغانستان باشند رابطه داشته باشند. آقای غنی در سخنرانی امروزش گفت در یک پروسه 8 ماهه از مذاکرات با مردم افغانستان برنامه صلح را تهیه نموده و مردم 3 نگرانی اساسی را در این رابطه با حکومت شریک ساختند. به گفته رئیس جمهور افغانستان نگرانی اول مردم مسئولیت قانون اساسی افغانستان است. نگرانی دوم حفظ مشارکت افغانستان با جامعه جهانی و موضوع سوم این بود که حکومت افغانستان باید پروسه صلح را رهبری کند و این پروسه به رهبری افغانها به پیش برود. آقای غنی افزود با در نظر داشت همین 3 نگرانی یک هیئت 12 نفری تحت نام بورد مشورتی صلح برای مذاکرات با طالبان تعیین شده است که به گفته وی عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری ریاست آن را به دوش دارد. از طرف دیگر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جلسه امروز ژنو از جزئیات برنامه صلح سخن گفت. به گفته ی آقای عبدالله به غیر از به واقعیت مبدل شدن رویای صلح افغانها هیچ چاره دیگر وجود ندارد. آقای عبدالله تأکید کرد که تلاش های صلح را باید افغانها رهبری کنند.
Peace should be Afghan-led and Afghan-owned. It has to be inclusive.
وی میگوید صلح باید به مالکیت و به رهبری افغان ها باشد. همه باید شامل آن باشند. به حقوق بشریت تمام افغان ها احترام شود. مخصوصا به حقوق زنان. به قانون اساسی باید احترام شود. دستاوردهای مردم افغانستان که نتیجه قربانی هزاران افغان و حمایت شرکای بین المللی است باید در آن محفوظ بماند.
In our country in support from our partners.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت شماره از کشورها در کنفرانس ژنو و حکومت افغانستان پیشنهاد کردند که در بخش صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری می کنند و رئیس جمهور غنی نیز از آن استقبال کرده است. آقای عبدالله از کدام کشور خاص نام نبرد. در جلسه امروز ژنو فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا روی ادامه حمایت این اتحادیه از افغانستان، البته از تلاش های صلح افغانستان تأکید کرد و گفت که زمان گفتگوهای جدی در مورد صلح افغانستان فرا رسیده است و اتحادیه اروپا تا حدی که توان دارد عقب حکومت افغانستان ایستاده و از تلاش های صلح حکومت افغانستان حمایت می کند. خانم موگرینی گفت آنها می توانند برای شرکت نمایندگان زنان، اقلیت ها و گروه های مذهبی در پروسه صلح زمینه را فراهم سازند و با کسانی که از جنگ دست برداشته و به زندگی عادی رو می آورند کمک کنند. خانم موگرینی در اشاره به نقش اتحادیه اروپا در تامین سال در شمار دیگری از کشورها گفت که اتحادیه اروپا می تواند به حیث ضمانت کننده توافق سال در افغانستان و بقای سال در این کشور همکاری کنم.
تشکر. در گزارش زرغون منگل شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی امروز در نشست ژنو جزئیات طرح جدید صلح حکومت افغانستان را در زمینه مذاکره با گروه طالبان ارائه کرد. آقای غنی تاکید کرده که حکومت افغانستان تلاش می‌کند که طالبان شامل یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار شوند. همکارم ستار فروغ در این مورد با عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده و نظرش را در مورد موثریت این طرح پرسیده است.
خب از یک طرف کار نیک و خوب است که حکومت افغانستان آقای غنی در ارتباط با قضیه طراحی و پیشبرد پروسه صلح برنامه را در اینجا ارائه کردن و نظریات جدید را ارائه کردن، ولی سوال های زیادی وجود داره. از یک طرف معلوم نیست که تا چی اندازه این طرح و مفکوره های جدید در داخل افغانستان با همه اطراف زی داخل خود در حکومت خود در خارج از حکومت مطرح شده. گفته میشه که اجتماع صورت گرفته، ولی آیا محدود بوده یا همگانی؟ یک سوال. سوال دومی است که تا چی حد با شرکای جامعه بین المللی به خصوص آمریکا که یک پروسه را فعلا رهبری میکنه در میان گذاشته شده و با اونها هماهنگی وجود داره یا نه، تا چی حد؟
صمد صاحب، اما با معذرت، حکومت افغانستان گفته که این طرح پس از مشوره های لازم ترتیب شده.
حرف من این بود که معلوم نیست بعد از مشورهایی که صورت گرفته که آیا همه را در بر میگیره یا نه. بسیاری کسانی هستند که اعتراض دارند، انتقاد دارند که همه شمول نبوده و همه را در بر نگرفته. این یک موضوعی است که در آینده میتونه رفع شود و راه حل برش سنجیده شود. موضوع جامعه بین المللی هم اهمیت خود داره که تا چی حد با دوستان افغانستان موضوع مطرح شده. و سیومی است که این تا چی حد جوابگوی خواهشات اساسی طرف مقابل که طالبا و حامیان طالب است میتونه بوده، در حالی که اونا بسیار به وضاحت بعضی پیش‌شرط‌های را گذاشتن و بر او تاکید دارن. آیا این طرح جدید میتونه که با بنبست روبرو شوه یا این که راه جدید را بگشایه و در جدید را بتونه باز کنه برای گفت و شنود مستقیم با طالبا؟
جناب آقای صمد، به اساس این طرح جدید صلح حکومت افغانستان، یک تیم 12 نفری مذاکره کننده به رهبری سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد شده و توظیف شده. چی فکر میکنین که این تیم مذاکره کننده خواهد توانست که طالبان را به گفتگوهای صلح تشویق بکنه و آیا طالبان با این تیم حکومت افغانستان وارد مذاکره خواهند شد؟
خب عکس‌العمل اولی و ابتدایی بعد از اینکه اسم اشخاصی که شامل تیم هستند چند روز پیش پخش شد بسیار مثبت هم نبود و بسیار منفی هم نبود. بعضی ها انتقادات داشتن، فکر میکردن که از حد زیاد دولتی است. بعضی ها میگفتن که باید سهم بیشتر به باز مراجع دیگه سیاسی و اجتماعی افغانستان هم باید داده شود. من نمیدانم که اکثر عملی باز هم طالبا چی خواهد بود، در صورتی که یک تیمی که اکثریتش اعضای حکومتی هستند و افراد منصوب دولت هستند داری شامل است. ما شما باید داریم که اونا دو سه حرفی داشتن. یکی ای که با حکومت افغانستان نمیخواهند در این مرحله داخل صحبت شوند. دوم ای که خواهان ازی هستند گفته میشه که یک تیم بی‌طرف با اونا داخل مذاکره شود. او هم در مرحله بعد از گفت و شنود و رسیدن به یک تفاهم با امریکایی‌ها. خب اینا همه سوال‌های است، هم از لحاظ زمانی و جدول‌های زمانی که در پیش است، چون موضوع صلح افغانستان با موضوعات سیاسی داخل افغانستان، پروسه انتخابات و موضوعات منطقوی گره خورده و این کار پیچیده‌تر ساخته. خدا کنه که طرح فعلی آقای غنی بتانه که حلال مشکل شوه، ولی سوال ها را من فکر میکنم بیشتر خواهد ساخت نه کمتر.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، اخیرا در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که تا چند ماه آینده، یعنی تا بهار سال آینده، یک توافق صلح با طالبان به دست آید. فکر میکنین که توظیف آقای خلیلزاد به عنوان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان و ترتیب این طرح جدید صلح حکومت افغانستان با هم با یکدیگر ربط دارن؟
یقینا که همه از این اجزا با هم دیگر یک ربطی داره، در یک سطح هم سیاسی هم استراتژیک و اهدافی که وجود داره. مهمی است تا اهداف درازمدت امریکا با اهداف درازمدت افغانستان و مردم افغانستان یک اندازه همسویی داشته باشه و با هم هماهنگ باشه و در این زمان جامعه بین‌المللی از او بتانه پشتیبانی بکنه و بالخصوص کشورهای با نفوذ منطقه هم خود دخیل بدانن.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک در امریکا و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعضها در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان مکنون ادامه دارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سخنرانی از پیشرفت‌های یاد کرد که حکومت وحدت ملی در 4 سال گذشته با آن در بخش مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و دیگر بخش‌ها دست یافته است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در یک پیام ویدیویی امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای جوری ژنو ابراز داشته و روزمری دکارلو معاون سرمنشی ملل متحد ابراز امیدواری کرد که جوانه به حاضر در کنفرانس ژنو برای از میان برداشتن چالش های موجود در افغانستان اقدامات تازه را روی دست گیرند. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروزش در دومین و آخرین روز کنفرانس ژنو تلاش‌های حکومت وحدت ملی را در بخش‌های مختلف مؤثر خوانده و از چالش‌های موجود صد راه آن سخن گفت. وی در آغاز سخنرانیش از همکاری‌ها و مساعدت‌های شرکای بین المللی افغانستان و قربانی‌هایی که آنها در جنگ 7 ساله این کشور دادند ابراز قدردانی کرد. یکی از مشکلات عمده موجود در افغانستان موضوع فساد گسترده است، مسئله‌ای که مبارزه با آن از شرایط اصلی ادامه کمک‌های بین المللی به افغانستان بوده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی امروزش گفت حکومت در 3 سال گذشته توانسته است در این بخش به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یابد.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
ما سیستم را به میراث گرفتیم که فساد نظم روز بود، نه استثنا. رشوه‌گیری و سوء استفاده به طور گسترده عملی میشد و پروسه های اجرایی مستندسازی نمی شدند. عدم موجودیت حاکمیت قانون و عدم اعتماد بالای سیستم قضایی منتج به از بین رفتن اعتماد مردم به دولت شده بود. بعد از آغاز استراتژی ملی ما علیه فساد در سال 2015 قبلا به نصف اهداف دست یافتیم که تعیین کرده بودیم. اخیراً معیارهای جدیدی را برای تلاش‌های ضد فساد جهت ورود به یک مرحله دیگر تعیین نمودیم. ما افراد فاسد به شمول مقامات بلند رتبه ازبق را محاکمه می‌کنیم.
رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از سخنرانیش به یکی از چالش‌های جدی دیگری که همانا حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول است اشاره نموده گفت حکومت متعهد است برای از میان برداشتن چنین گروه‌ها و تقویت حاکمیت قانون اقدام بلا استثنا کند.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout the country.
شماری از گروه‌های مسلح غیر قانونی و غیر مسئول هنوز هم در سراسر کشور فعالند. آنها توسط شبکه‌های فاسد تجهیز می‌شوند و شماری از قوماندانان آنها هنوز هم القاب حکومتی دارند، ولی با آن هم به حیث ملیشه‌های جنایتکار فعالند. از مردم محلی سوء استفاده نموده آنها را می‌ترسانند و در بدل دادن نحوه از امنیت نسبی از مردم اخاذی می‌کنند. آنها برای مردم مضر بوده در غصب زمین‌ها و تجارت مواد مخدر دخیلند.
رئیس جمهور غنی افزود حکومت افغانستان متحد به از میان برداشتن چنین گروه‌ها بدون استثناست. قبل از این اظهارات آقای غنی، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در یک پیام کوتاه ویدیویی امیدواریش را به موفقیت گفتگوهای این کنفرانس در راستای ایجاد ثبات در افغانستان ابراز داشته و همکاریش را با افغان‌ها که از مصیبت جنگ متضررند اظهار داشت.
خرسندم که به این کنفرانس مهم شما را خوش آمدید میگویم. قلب ما با افغانهایی است که از مصائب جنگ، رنج و مشقت متضرر شدند. این کنفرانس در زمان دایر می شود که خشونت ها وسعت یافته و فرصت صلح با آزمایش دشوار روبرو است. امیدوارم کنفرانس جاری بتواند منتج به تلاش های بیشتر برای ثبات گردد که افغان‌ها مشتاق آنند.
روزمری دی کارلو معاون ملل متحد در سخنرانی امروزش در جلسه ژنو از پیشرفت‌هایی که حکومت افغانستان با آن در 4 سال اخیر دست یافته یاد نموده و هم روی از میان برداشتن چالش‌های موجود در این کشور تاکید کرد. او گفت حکومت افغانستان از سال 2014 به این طرف در بخش تقویت نهادهای اجرایی، مدیریت مالی و بودجه پیشرفت‌های داشته است. عملی سازی چارچوب صلح و انکشاف ملی جریان دارد. حکومت افغانستان پیشرفت ها به سمت انکشاف متداوم داشته است. پیشرفت های قابل ملاحظه در بخش بهبود موقف زنان نیز صورت گرفته است، به شمول حفاظت عدلی و حضور بیشتر زنان در پروسه سیاسی و اقتصادی افغانستان. ولی به گفته خانم دی کارلو، با وجود این همه پیشرفت ها، چالش های جدی مانند بی امنیتی، فقر و ضعف در حاکمیت قانون موجودند که برای از میان برداشتن آن تلاش هایی تمام جوانب حاضر در جلسه امروز نیاز است.
از بحث هایی شنیدید که در دومین روز کنفرانس بین المللی ژنو در مورد افغانستان جریان دارد. سرای و دلیل سفیر افغانستان در سوئیس یکی از اشتراک کنندگان همین کنفرانس است که در مورد چگونگی فضایی که این کنفرانس در آن برگزار شده با رادیو آزادی صحبت کرده است. همکارم مقیم نایب از طریق تلفن با خانم دلیل مصاحبه انجام داده و نخست ازش پرسیده که این کنفرانس در چگونه یک تالار دایر شده.
محل تدویر کنفرانس در مقر سازمان ملل در ژنو است. اتاق که کنفرانس در او دایر شده به نام اتاق شورای کانسل چمبر یاد میشه که در سال 1936 ساخته شده و یکی از اتاقهای مهم و تاریخی در ملل متحد در ژنو است. جلسات مربوط امور خلصلا در این اتاق اجرا میشه و در سال 1991 مذاکراتی که منجر به ختم جنگ در خلیج فارس شد هم در این اتاق اجرا شده بود. این اتاق با تصویرها و نقش و عکس‌های مزین شده که آرمان‌های جامعه بشری را بر سلامتی، تکنولوژی، آزادی و صلح نشان میده و توسط دولت اسپانیا این نقاشی‌ها اهدا شده بود.
چون شما در امین تالار اشتراک داشتید، از چگونگی آغاز اجلاس و سخنرانهای این نشست بگویید.
در جلسه امروز ابتدا محترم وزیر خارجه سوئیس صحبت کردن که اونا در مورد حمایت دولت سوئیس از برنامه های افغانستان در مورد انتخابات که در ماه اکتبر در افغانستان دایر شد و مردم به طور بی‌شایبه حمایت خود از دموکراسی نشان دادن و در مورد گفتمان صلح ابراز کرد و همچنان وزیر امور خارجه سوئیس در مورد کمک‌های سوئیس و تداوم کمک‌های سوئیس به افغانستان اطمینان داد. به تعقیبش محترم وزیر امور خارجه افغانستان صحبت کردن و متعاقبا یک پیام ویدیویی از طرف سرمنشی ملل متحد نشر شد.
خب، هرچند گزارش ها از سخنرانی رئیس جمهور به نشر رسیده، میخواستم از شما بپرسم که رئیس جمهور در سخنرانی خود در مجموع به کدام نکات اشاره کرده است؟
نکات مهم صحبتشان چند موضوع بود. اول در مورد سرمایه انسانی که افغانستان داره، در برمود نسل نو، تغییرات، آرمان ها و امیدهایی که نسل نو در افغانستان ارائه میکنه به نام نسل میلینیوم یاد کردن که این نسل یا نسل میلینیوم متفاوت فکر میکنن، مسئولیت پذیر هستند، و سرمایه گذاری بالای نسل نو از اهمیت بسیار بالای برخوردار است. در صحبت‌های رئیس جمهور همچنان اشاره شد که پیشنهاد ما در سال که در پروسه کابل ارائه شد، این پیشنهاد بدون قید و شرط بود، ولی خود صلح بدون قید و شرط نخواهد بود. همچنان خشکسالی و خطرات و آسیب را که خشکسالی در افغانستان بالای نفوس وارد کرده اشاره شد. در مورد ازی که در حدود 3 میلیون انسان در افغانستان در 3 ولایت فعلا از سبب خشکسالی ها در وضعیت جدی انسانی هستند و به کمک های عاجل انسانی ضرورت دارند.
سرایا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امرائیتان. 5:30 به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور مشنوید.
رئیس جمهور غنی با گرد همایی بین المللی امروز در ژنو گفت که حل سیاسی با طالبان در یک پروسه تدریجی که حقوق زنان را تضمین کند تحقق خواهد یافت. نظامیان در جنوب افغانستان از کشته و زخمی شدن 20 نفر از شورشان طالب در ولایت‌های اروزگان، زابل و قندهار خبر می‌دهند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند می‌پذیرند که در حملات هوایی در ولسوالی گرمسیر و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. یک حالت بیماری پولیو یا فلج اطفال در اروزگان دریافت شده است. در حالی که حکومت نظامی در مناطق وسیع اوکراین امروز نافذ شد، رئیس جمهور روسیه اوکراین را به ارتباط برخورد روز یکشنبه نیروهای بحری دو کشور در نزدیکی سواحل کریمیا مقصر دانست. ولادیمیر پوتین امروز گفت که رئیس جمهور اوکراین با این عمل تحریک‌آمیز خود سعی دارد قبل از انتخابات محبوبیت خود میان مردم را بیشتر سازد. و نزدیک به 160 هزار نفر پارسال در اروپا مبتلا به ویروس HIV تشخیص شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
سالی محمد محمدی ورزشکار افغان توانست در مسابقات جهانی سنوکر در میان 32 کشور مقام دوم را به دست آورد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به میزبانی میانمار راه اندازی شد و 2 هفته ادامه داشت. این بار نخست است که یکی از ورزشکاران افغان در مسابقات جهانی سنوکر جایگاه دوم را از آن خود می سازد. فدراسیون باسکتبال میگوید که قرار است 4 ورزشکار افغان فردا به هدف فراگیری آموزش‌های مسلکی باسکتبال به ایران بروند. از این ورزشکاران نام برده نشده، اما در خبر آمده است که عمر هر یک آنان از 14 سال بالا نیست. عبدالصبور عزیزی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این 4 تن آموزش در بخش ورزش باسکتبال را از سوی ترینران بین المللی فرا خواهند گرفت. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی تمرینی تیم امرجنگ این کشور را شکست داد. تیم امرجنگ نخست بیتن کرد و در 41.4 آور 226 دوش به تیم ملی هدف تعیین کرد. اما تیم ملی توانست این هدف را با از دست دادن 7 بازیکن در اوور اخیر به دست آورد. این بازی های تمرینی در شهر چاینای هند ادامه دارد. تیم ملی و تیم امرجنگ افغانستان برای بازی مهم پیشرویشان آمادگی می‌گیرند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در نتیجه حمله هوایی در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند چندین نفر ملکی کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گزارش را فرستاده که جزئیات آن را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
در جریان یک عملیات قوای افغان در دره زنجیری ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بر یک خانه حمله هوایی صورت گرفته که تعدادی از افراد در آن کشته و زخمی شدند. افرادی که با یک زخمی نوجوان در این حادثه به شفاخانه بست لشکرگاه آمدند به رادیو آزادی گفتند که حمله هوایی بر این خانه شام 3 شنبه رخ داده که 30 نفر به شمول زنان و اطفال در آن کشته شدند. یک تن از آنان به نام احمد الله اظهار داشت. ساعت 9 شب اول هلیکوپترها آمده و در اطراف خانه چرخ زدند و بعد طیاره‌های جت آمده و خانه را بمباردمان کردند. باشندگان این خانه که 30 نفر بودند همه کشته شده و یک نفر زنده مانده است. اکثریت کشته شده ها زنان و اطفالند، حتی اطفال چند ماه. تا حال معلوم نیست که حمله هوایی از سوی قوای افغان صورت گرفته و یا از سوی قوای خارجی، ولی در هفته گذشته در همین وقت در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند 2 نفر ملکی کشته شده و 14 نفر دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند.